به نام خدا. این 29مین جلسه از درس گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لگینازن است که در تاریخ 4 تیر ماه 1401 به همت خانه اخلاق پژمان به صورت مجازی برگزار شده است. دکتر محمد لگینازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله هستند. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است.
از امروز به بعد میخوام بیشتر نگاه بکنیم به مسائل مربوط به معرفت شناسی. تقریبا هر دیدگاهی که ارائه شد در معرفت شناسی به طور کلی هم میتونیم بحث دربارش پیدا بکنیم در معرفت شناسی اخلاق. پس اگر ما میخوایم یه دیدگاه کلی درباره معرفت شناسی اخلاق داشته باشیم، ما اول باید متوجه بشیم که توی معرفت شناسی معاصر چی حرفی داره. لازم نیست که خیلی مفصل بریم در همه بحث هایی که دارند، ولی باید متمرکز بشیم در بحث هایی که بیشتر مربوط به مسائلی که مورد بحثی هست در معرفت شناسی اخلاق امروز. در حالی که بحث های در فرا اخلاق مربوط به متافیزیک بیشتر هنوز متمرکز هستند در مسائل مربوط به ریالیسم، ولی مسائل اصلی در معرفت شناسی فرا اخلاق دو قسمت داره. یکی این است که آیا معرفت اخلاقی اصلا ممکنه، و دوم اگر ممکنه چطور. پس اول باید یه جواب بدیم به شکراها که بگیم که میتونیم معرفت اخلاقی داشته باشیم، و دوم باید یه نظریه بپردازیم که معرفت اخلاقی چطور کسب میشه. ولی قبل از شروع بکنیم که نگاه بکنیم بعضی از دیدگاه های در معرفت شناسی که مطرح شد درباره این سوال ها، باید متوجه بشیم منظور از معرفت اخلاقی چیه. منظور از معرفت به طور کلی چی هست؟ معرفت در آثار ارسطو و افلاطون، معرفت در فلسفه اسلامی، معرفت در فلسفه تحلیلی قرن بیستم همش فرقی داره. در نیم اول قرن بیستم یه تعداد فیلسوفان تحلیلی پیشنهاد کرد که ما میتونیم معرفت تعریف کنیم. معرفت باور ساده که موجه هست. این فکر اگر کسی میخواد تاریخش پیاده بکنه برمیگرد به افلاطون، ولی فقط ریشهش توی افلاطون هست. ما نمیتونیم بگیم که افلاطون همین دیدگاه داشت، ولی چون افلاطون گفت که خب این معرفت این است که وقتی که علمی که ما داریم ثابت میشه، و خب بعضی گفتند که خب این عین همون باور موجه هست، ولی افلاطون همین مفهوم باور استفاده نکرد. مفهوم موجه با معناهایی که امروز داره استفاده نکرد. پس نمیتونیم اینو نسبت بکنیم مستقیم به افلاطون، ولی میتونیم بگیم که ارتباطی داره. در سال 1963 این تعریف معرفت به عنوان باور صادق موجه رد شد در یه مقاله کوتاه، فقط 3 صفحه، از ادموند گتیر. البته قبل از این همین مسئله این تعریف هم توی آثار باسل هم پیدا میشه، ولی مشهور شد به هر حال با این مقاله 3 صفحه ادموند گتیر. گتیه اشاره کرد که چون باورهای موجه میتونه کاذب بشه، هم میتونه صادق بشه، و کسی میتونه به نتایج برسه که اتفاقا صادق هست حتی وقتی که مقدماتش کاذب هستند، کاذب ولی موجه هستند. پس کسی میتونه باورهای صادق موجه داشته باشد که معمولا حساب نمی کنیم که این مصادق معرفت هست. باز هم اینو عرض می کنم، باورهای موجه، وقتی که میگیم که یه باور موجه هست، این نشون نمیده که صادقه. گاهی اوقات باور موجه دارم ولی اشتباه هست. موجه هستم به خاطر که دلایل بسیار خوب دارم. مثلا گاهی اوقات اعتقاد دارم که کسی برنده نمیشه توی قرعه کشی و دلیل خوب دارم که 1,000,000 نفر شرکت میکنه توی این قرعه کشی، پس احتماله که دوست ما برنده میشه خیلی خیلی پایینه. ولی ممکنه که این باور موجه که ما داریم کاذب بشه، اتفاق میافته، برنده میشه. و کسی میتونه از قضیه های کاذب استنتاج بکنه و این استنتاج ها میتونه صحیح بشه. یعنی وقتی که یه استنتاج صحیح داریم، یعنی محال است که نتیجه کاذبه، در حالی که مقدماتش صادق بشه. ولی این نشون نمیده که نتیجه صادق هست. پس ما میتونیم مقدمات کاذب داشته باشیم ولی موجه، برهان صحیح داشته باشیم و برسیم به یه نتیجه که اتفاقا صادق موجه هست و فرض میکنیم که ما باورش میکنیم. نتیجه این مقاله گتیه این بود که خیلی از دانشمندها در معرفت شناسی سعی کرد یه شرط چهارم پیدا بکنه. می گفتن که علاوه که ما باور داریم صادق بشه، موجه بشه، باید یه چیزی دیگه بشه و می خواستن اینو پیدا بکنه. اگر اینو اضافه میکنیم میتونیم معرفت تعریف کنیم. ولی هر دفعه که کسی پیشنهاد کرد همچنین نوع شرطی، کسی دیگه آمد با یه مصداقی که خلاف این بود و هی نشون داد که استثناء پیدا میشه و این خیلی وقت اینطوری اتفاق افتاد تا یواش یواش اکثریت معرفت شناس ها ناامید شدند. یعنی گفتند که دیگه ما نمیتونیم یه تعریف کافی و وافی برای معرفت پیدا بکنیم. پس امروز یه اتفاق نظر هست که تقریبا همه قبول می کنند. اصلا هیچ کسی نمی شناسم که می گوید که معرفت می تونیم تعریف بکنیم به عنوان باور صادق موجه. و هم اتفاق نظر هست درباره این که ما نمی تونیم یه تعریف از معرفت پیدا بکنیم. البته درباره این هر چند سال کسی میگوید که من یه تعریف جدید دارم که میتونه تمام این مشکلات حل بکنه. ولی معمولا بعد از این مدت کوتاه کسی اشکال پیدا میکنه باش. یه نتیجه دیگه از این بحث ها که آمد، توجه خاصی به مفهوم توجیه. وقتی که میگیم که موجه هست اون چیزی که باور میکنیم، این چه نوع توجیه باید داشته باشه؟ توجیه به زبان فارسی یه حالت معنای منفی داره که مثل کسی میخواد یه بهانه بده. ولی justification به زبان انگلیسی منظورش این نیست که فقط یه چیزی که میتونه بهانه بشه. ولی چی هست این موجه بودن؟ چی هست دقیقا؟ این یواش یواش پیدا شد که خود این مفهوم توجیه ابهامات زیاد داره و حتی در میان نویسنده ها که درباره اون نوشتند دیدند که دیدگاه مختلفی درباره توجیه وجود داره. غالبا میتونیم بگیم که دو نوع توجیه که خیلی مورد توجه شد به عنوان شرایط برای معرفت، یکی توجیه به عنوان یه دسته قاعده ها که کسی باید رعایت بکنه و اگر کسی تمام این قاعده های معرفت شناختی رعایت میکنه میگن باورش موجه هست. مثلا میگن که خب این باوری که شما دارید، شما به این رسیدید صرفا به خاطر اینکه کسی گفت، فقط به خاطر اینکه این یه شایعه هست، این ضد مقررات برای تحقیق هست، باید سند پیدا بکنید. پس گفتن که برای اینجا گفتن که این باور موجه نیست به خاطر اینکه سند خوبی نداره که کسی رعایت نکرد شرایط برای تحقیق. ولی یه دیدگاه دیگه درباره توجیه که خیلی رایج شد، به انگلیسی میگن که reliabilism چیزی که قابل اعتماد هست. وقتی که کسی میگیم که فلانی reliable هست، یعنی ما میتونیم بر اون حساب کنیم، ما میدونیم اگر ایشون چیزی میگوید اینو انجام میده. بعد نسبت به توجیه گفتند که اگر ما یه روشی داریم و این روش قابل اعتماد هست، یعنی این روش لازم نیست که 100% جواب درست میده، ولی خیلی روش خوبه. پس مثلا گفتند که روش آزمایش در علوم طبیعی، این یه روشی هست برای رسیدن به نتایج که قابل اعتماد هست. پس آنها گفتند که ما میتونیم یه روش استفاده بکنیم و این روش قابل اعتماد بشه، پس ما موجه میشیم با به خاطر همین روش که استفاده میکنیم. و فرقی نداره که ما خودمون آگاهی داریم که این روش چطور کار میکنه. مثلا من چشمم باز میکنم، از پنجره یه درخت میبینم. من نمیدونم، من علوم پزشکی نخوندم و نمیدونم چشم چطور کار میکنه و چطور از این نور که بیرون هست یه چیزی میفته توی چشمم و هی فکر میکنم که درخت اونجا هست. اینا نمیدونم، ولی میدونم که این روش، که هر چیزی که هست، اون روشی برای باورسازی که چشم باز کنیم، نگاه بکنیم از پنجره، ببینیم اون چه چیزی اونجا هست، این یه روش قابل اعتماد هست. معمولا بیش از 90% موارد وقتی که نگاه میکنم از پنجره بیرون، اون چیزی که فکر میکنم که هست اونجا هست اونجا. پس تفاوتش اینه بین این دوتا دیدگاه نسبت به موجه بودن، این است که از دیدگاه وظیفه شناسی، از لحاظ وظیفه شناسی یه باور موجه هست اگر اون کسی که این باور داره وظیفه معرفت شناختیش انجام میده با قبول کردن این باور. و یا میگن که هیچ باید معرفت شناختی زیر پا نگذاشتن، کسی ملاحظه میکنه تمام گزینش هایی که ممکنه، کسی زود باور نمیشه، کسی هیچ کاری نمیکنه که از لحاظ معرفت شناختی قابل معلومات حساب میشه. این مفاهیم وظیفه شناختی از توجیه به شیوه های مختلف باز شد، ولی غالبا این نوع دیدگاه ها مطرح می کنند در نظریه های درباره توجیه که به اصطلاح درونی هستند، internalist theories of justification. این نظریه های درونی از توجیه معرفت شناختی این است که اون چیزی که توجیه میده یه باور، یه چیزی که درون دیدگاه اون کسی که این باور داره. یعنی اگر من باور میکنم یه چیزی، این باور موجه میشه بر اساس دلایل که من ازش آگاهی دارم. پس اگر نگاه میکنم، باز هم اگر نگاه میکنم بیرون و میبینم که درخت اونجا هست، اون چیزی که من باید دلیل داشته باشم، دلیلم این است که من میدونم، آگاهی دارم که چشمم خوب کار میکنه و این کفایت میکنه. طب که این نظریه های درونی، شما قابل معلومات نیست برای چیزی که بیرون از دیدگاه درونی خودتون، و چون قابل معلومات نیستید برای چیزی که بیرون از دیدگاه خودتون هست، بیرون از خبر خودتون هست، میگن که توجیه وظیفه شناختی درونی هست. البته کسی میتونه بگوید که شاید وظایف معرفت شناختی دارید و شما آگاهی از آنها نداشتید و باز هم قابل معلومات هستید. اگر این نوع دیدگاه قبول میکنید، این درونگرایی آه، آه، نقص میشه. در نظریتون درباره توجیه وظیفه شناختی، خب بیرون گرایی دیدگاه هست که اون چیزی که باعث میشه که یه باور موجه هست اصلا محدود نیست به اون چیزهایی که ما میتونیم فقط با فکر کردن آگاهی بهش داشته باشد. و یکی از مهمترین نوع بیرونگرایی همین ریلایبلیزم هست. و اینجا یه نقل قول می کنم از نوال لیموس که کتابش مقدمه به نظریه معرفت An Introduction to the Theory of Knowledge That Epistemic Justification of a Belief. ایشون می گوید که این اعتمادگراها می گوید که توجیه معرفت شناختی یه باور وابسته است حتی اقل تا حدودی بر این که این باور صادر مسئول یه جریان شناختی قابل اعتماد هست. ولی این قابل اعتماد بودن این جریان های شناختی لازم نیست که این چیزی بشه که ما خبر ازش داریم فقط با فکر کردن. لازم نیست که چیزی بشه که با تأملاتش ما متوجه میشیم یا میتونیم متوجه بشیم که آیا مثلا مغز ما خوب کار میکنه یا نه. اون چیزی که مهمه در نظر اعتمادگراها این است که این جریانی که ما استفاده کردیم برای رسیدن به باور قابل اعتماد هست یا نه. لازم نیست که این جریان یه چیزی بشه که ما میتونیم با نگاه کردن درون درک کنیم. پس اعتمادگرایی اصلا محدود نمی کنه عوامل مربوط به توجیه به آنها که درون دیدگاه یه کسی. پس اعتمادگرایی یه دیدگاه درباره توجیه که بیرونگرایی قبول می کنه. معرفت شناس ها اختلاف نظر داره که کدوم نوع دیدگاه درباره توجیه بیشتر قابل قبول هست. و عجیبه، برای من عجیبه که بعضی گاهی اوقات میبینیم توی نوشتارها کسی میگوید که خب ما شروع میکنیم با این فرض که درون گرایی درسته و دیگه اصلا نمیخواد بحث بکنه درباره کدوم دیدگاه هست. گاهی اوقات فکر میکنند که روشن شد که بیرون گرایی اصلا باطل شد و گاهی اوقات برعکس. گاهی اوقات برعکس. یکی از فیلسوفان مهم برای فرمول بندی این تفاوت های مختلف ویلیام پی آلستن بود که ایشون مرحوم شد در 2009 و آخرین کتابی ایشون اسمش بیاند جستیفیکیشن، فراتر از توجیه. ایشون گفت که توی این کتاب اینقدر تعریف های مختلف از توجیه وجود داره بهتره که ولش کنی. ولی در این حال که ایشون گفت که ما دیگه باید فراتر از توجیه بریم، ولی در این حال ایشون بیشتر فکر کرد که این جریان های که قابل اعتماد هستند بیشتر نقش داره برای فهمیدن معرفت انسان. یکی از جبهه مهم در جنگ بین معرفت شناس ها نه فقط درون گرایی و بیرون گرایی ولی هم درباره مبناگرایی. در دیدگاه مبناگراها موجه بودن شروع میشه با یه تعداد باورهایی که درجه اول هستن، که پایه هستن، که مبنا هستن. یعنی آنها موجه هستن ولی نه بر اساس باورهای دیگه. این باورهای پایه یا مبنا، باورهای مبنایی میتونه از تجربه موجه بشه ولی نه از باور دیگه، از خود این تجربه موجه بشه. بعضی از این باورهای موجه که مبنایی هستن بدیهیات هستن. گاهی اوقات میگند که ما میتونیم بگیم که این باورهای میتونیم تبیینش بکنیم با توجه به چطور این قوه های شناختی ما کار میکنه. همه باورهای دیگه غیر از آنها که مبنایی هستند موجه میشند بر اساس استنتاج از باورهای دیگه و این استنتاج میتونه قیاس بشه و هم میتونه استنتاج های دیگه استقرار بشه، استنتاج به بهترین بیان، چیزهای مختلف. پس استنتاج یه ارتباط، یه پول ایجاد میکنه بین باورهای که مبنایی هستند و باورهای که غیر از مستقیم موجه میشن. ساختار باورهای ما یه سلسله مراتب هست. گاهی اوقات هم میگند که مثل یه درختی هست و این باورهای مبنایی در ریشه این درخت هست و این شاخه های مختلف پیدا میشه وقتی که نتایج مختلف از این ریشه ها بهش میرسن و بعد نتایج دیگه از آنها میرسند و این ادامه میشه. باورهای مبنایی غالباً تقسیم می کنند به آنها که از تجربه میاد و آنها که از عقل میاد. باورهای مبنایی در نظر بعضی از نویسنده ها هستند که نه از عقل میاد و نه از تجربه. آلوین پلانتینگر مثلا ایشون میگوید که در میان باورهای مبنایی ما باوری هست که خدا ما را دوست داره، که خدا خوبه، و باورهای دیگه درباره خدا که از تجربه، اصلا مستقل از تجربه هست، از عقل هم نیست ولی پلانتینگر میگوید که از سنسوس دیوینیتاس دیوینیتاتیس که این سنسوس دیوینیتاتیس یه تعبیر به زبان لاتین که پیدا میشه در آثار ژان کالوین که زندگیش از 1509 تا 1564 و پلانتینگر مسیحی پروتستانت که کلیسایشون هم ریشه داره توی فکر کالوین. پس این سنسوس دیوینیتاس یعنی یه حس الهی که خدا به ما داد که بر اساس اون ما میتونیم بدونیم بدون استنتاج که خدا ما را دوست داره، که خدا بزرگ هست و که خدا خوب است و چیزهای دیگه. بعضی از نویسنده ها میگند که شهود هم میتونه یه راهی بشه که ما معرفت پیدا بشیم. معرفت ما میتونیم باور موجه داشته باشیم که بر اساس صرفا بر اساس عقل نیست، صرفا بر اساس تجربه هم نیست. انواع گوناگون مبناگرایی مورد دفاع شد از فیلسوفان که دیدگاه های از صرف نظر از این خیلی متفاوت هستند. اون نوع مبناگرایی که امپیریسیست ها داشتند سعی کردند که بگن که تمام معرفت باید بر اساس باورهای مبنایی که درباره اون ما یقین داریم، اصلا نمیتونیم شک دربارش داشته باشیم، نظر ما درباره آنها هیچ وقت عوض نمیشه، قابل شکست نیستند، قابل نقص نیستند، یا یه ترکیب از همچنین نوع چیز. ولی من اینجا فقط میگم یقینی برای همه این امتیازها. مبناگرایی امپیریسیستی باعث شد که چندین نوع نقد آمد. اول گفتند که این باورهای مبنایی که امپیریسیست ها قبول می کنند واقعا یقینی هستند و دوم گفتند که این باورهای مبنایی اصلا کافی نیست که تمام معرفت ها که ما قبول میکنیم که ما داریم که بگیم که این استنتاج شد از آنها. مبناگراها در جواب عقب نشینی کردند، گفتند که باشه، این باورهای مبنایی لازم نیست که یقینی بشه. وقتی که گفتند که این باورها لازم نیست که یقینی بشه، رای پیدا کردند که هر دو نوع نقد میتونستند جواب بده. خب این نقاد گفتند که خب ما شک داریم درباره یقین بودن بعضی از این باورهای مبنایی. خب الان آنها میگن که اشکالی نداره، ما هم اینو قبول میکنیم. ولی گفتند که حتی وقتی که یقین نداره باز هم میتونیم آنها استفاده بکنیم برای استنتاج و اینطوری ما میتونیم قبول بکنیم که باورهایی هستند که یقینی نیستند ولی باز هم مبنایی هستند. پس ما میتونیم یه قلمرو بزرگ از باورهای مبنایی داشته باشیم که بر اساس اون، بر اساس آنها تمام معرفت در بیاد. این مبناگرایی که این نوع مبناگرایی که میگوید که این باورهای مبنایی باید یقینی بشه، به اون میگند strong foundationalism، مبناگرایی قوی. وقتی که میگن قوی، اینجا نه که این دیدگاه قوی هست، ولی منظورش این است که این شرایط سخت هستند، یعنی تقاضای قوی دارند. گاهی اوقات میگن که این تقاضای بیش از حد داره، که اینقدر تقاضای قوی دارند. مبناگرایی که میگوید که باورهای مبنایی میتونیم داشته باشیم که یقینی نیستند، به اون میگند weak foundationalism، مبناگرایی ضعیف. و در ضعیفترین نوعش میگند minimal foundationalism، مبناگرایی حداقلی. و اینجا ضعیف بودن به عنوان فضیلت میدونن. خب، ولی همه معرفت‌شناس ها مبناگرا نیستند. بنده خودم مبناگرا نیستم. مبناگرایی مورد یه نقد خیلی ریشه‌ای داشت در آثار هیگل. هیگل زندگیش 1770 تا 1831. هیگل و نقاد مبناگرایی چندین گزینش های دیگه دادند. بعضی گفتند که باورهای حمایت میکنه هم دیگه و موجه میشوند وقتی که ارتباط بین تمام این باورهای ما یه مجموعه منسجم ایجاد میشه. و به این دلیل میگند coherentism، انسجامگرایی. این انسجامگراها تبیین‌های مختلف میده که منظور از انسجام چی هست. بعضی میگن که انسجام فقط عدم تناقض هست، سازگاری همین باورهای با هم دیگه. مثلا مسئله که اینجا هست این است که اگر ما فقط میخوایم پرهیز کنیم از تناقض، راه‌های مختلفی هست. وقتی که انسجام صرفا سازگاری هست یا عدم تناقض، به نظر میرسه که هیچ راهی نیست که ما میتونیم انتخاب خواب بکنیم بین مجموعه های باورها که تناقض نداره. برای فاصله گرفتن با این نوع انسجامگرایی که میگوید که انسجام فقط عدم تناقض هست، پس بعضی از انسجامگراها یه اسم دیگه گذشتند برای دیدگاهش و اکثریت آنها گفتند که ما هولست هستیم. هولست یعنی کلگرا هستیم. دبلیو وی او کواین هولیسم دفاع کرد و ایشون توجیه داد توصیف داد این ارتباطات موجه با مثال تار عنکبوت و میگن که همینطوری که این تار عنکبوت این قسمت های مختلفش وابسته به همدیگه هستند و هیچ پایه نهایی نداره برای اون، این باورهای ما اینطوری هست. البته برای عنکبوت و هم برای کوین چند تا باورهای یا نکته ها مبنایی هستند که برای کوین ما گزاره داریم که فقط گزارش هستند از چیزی که مشاهده میشه و در حالی که ما میتونیم اشتباه بکنیم در اون چیزی که مشاهده میکنیم، ولی غالبا این کار نمی کنیم. و همینطور عنکبوت هم استفاده می کند مثلا شاخه یه درخت یا دیوار یه غار و این تارش اونجا شروع میشه، بعد یه جای دیگه ثابت پیدا میکنه که میرند اونجا و این تار درست میکنه. این نقطه های به چیزی ثابت مثل همون گزارش برای مشاهده که مورد بحث کوین داره. اگر کسی تار عنکبوت یک کمی خرابش میکنه، یعنی اون قسمت که بسته شد به دیوار اگر این میفته، خب عنکبوت مشغول میشه و یه جای دیگه پیدا میکنه که اینو تعمیر بکنه. و همینطور کوین میگوید که باورهای بر اساس مشاهدات که ما داریم، اگر ما پیدا میکنیم که اونجا اشتباه شد، باز هم ما میتونیم با مشاهدات دیگه همون ساختار شبکه باورهای ما تعمیر کنیم، ولی نمیتونیم این کار بکنیم همش در یه آن. و همینطور اگر کاملا این تار عنکبوت پاک میکنید از یه جای، خب دیگه عنکبوت باید یه جای دیگه پیدا بکنه. پوین خیلی دوست داشت این تصویر یه ملوان که باید کشتیش بازسازی بکنه در حالی که توی دریا هست. بعضی از قسمت های این کشتی یا شبکه همیشه مورد نیاز هست که حمایت بکنه این قسمت های دیگه، ولی اون قسمت های که حمایت میده و اون قسمت های که باید تعمیر بشه میتونه جاهایش یواش یواش عوض بشه. و اصولا در دیدگاه کوین تمام ادعاهای ما به معرفت قابل اشتباه هستند، یعنی ممکنه که ما بالاخره متوجه میشیم که چیزی که فکر کردیم که درسته اشتباه بود. این دیدگاه که ادعاهای ما به معرفت میتونه اشتباه بشه و فرق نداره ادعای درباره کدوم باور، همش میتونه اشتباه بشه، به این میگن فالیبلیسم. فالیبلیسم گاهی اوقات این فالیبلیسم نادرست متوجه میشن و میگن که فالیبلیسم این دیدگاهی هست که علم ما میتونه کاذب بشه. این درست نیست. شرطی برای علم این است که کاذب نیست. ولی فالیبلیسم این است که این چیزی که ما فکر میکنیم که علم هست، اون چیزی که دربارش ادعا میکنیم که این معرفت هست، این میتونیم بعداً دلایل پیدا بکنیم که بگیم که نه اشتباه کردیم، این معرفت یا علم نیست. کلیدی برای رد کردن مبناگرایی این است که باورهای موجه هم ما یه نظام پویا ایجاد میکنه که دائما در حالت تصحیح است. هر دفعه که فیلسوفان اختلاف داره درباره یه موضوع، بعضی سعی میکنند یه جوری این اختلاف حل بکنه. مبناگرا سعی کردند یه کمی بسازه با دیگران وقتی که این مبناگرایی ضعیف آوردند. آنها که ضد مبناگرایی هستند، آنها سعی کردند با دیگران بسازه وقتی که گفتند که بعضی از باورها مبنایی تر از دیگران هستند. و یواش یواش میبینیم که از هر دو طرف بیشتر نزدیک به همدیگه شدند و این باعث شد که سوزن هاک یه نظریه مطرح کرد در دهه 70 به عنوان فاوند هیرنتیزم، که سایکارد فاوند از مبناگرایی، از فاوندیشنالیسم و هیرنتیزم از کوهیرنتیزم، از همین لغت انسجام گرایی درست بکنه. این معرفتشناس های در معرفتشناسی اخلاق درباره همین مسائلی که الان ذکر کردم اختلاف نظر دارند. اختلاف نظر دارند. بعضی بیرونگرایی هستند، بعضی درونگرایی هستند نسبت به توجیه، بعضی مبناگرا هستند، بعضی انسجامگرا هستند. یه دیدگاه دیگه در معرفت شناسی که باید مورد توجه بشه همون شکراییه. شکرایی در معرفت شناسی به طور کلی میگن که معرفت نداریم. و بعضی میگن که نه فقط که معرفت نداریم، اصلا باور موجه نداریم. و این شکرایی میتونه کلی بشه یا میتونه محدود بشه فقط در یه زمینه. یعنی مثلا بعضی میگند که بله ما معرفت از لحاظ ادراک حسی داریم و ما هم معرفت داریم نسبت به فیزیک و ریاضیات، نسبت به تاریخ، اقتصاد، ولی باز هم میگن که معرفت یا باور موجه نداریم نسبت به اخلاق. و این شکرایی اخلاقی میشه. پس ما میتونیم شروع بکنیم یه بررسی از معرفت شناسی اخلاقی با توجه به شکرایی اخلاقی. چند راه هست که کسی میتونه شکرا بشه نسبت به معرفت اخلاقی. یکی کسی شاید اعتقاد داره که حقایق اخلاقی وجود داره، ولی ما نمیدونیم آنها چی هستند. یا کسی میتونه بگوید که اصلاً حقایق اخلاقی وجود نداره. پس دلیلی که ما معرفت اخلاقی نداریم این است که چیزی برای معرفت نیست. آنها که غیر شناختگرا هستند معمولاً این آخرین نوع شکرایی اخلاقی قبول می کنند. ریالیست های اخلاقی معمولاً میگند که معرفت اخلاقی وجود داره. مثلا اگر کسی میخواست بگوید که حقایق اخلاقی وجود داره، امور واقعی اخلاقی وجود داره، صفت های ویژگی های اخلاقی وجود داره ولی غیر قابل شناخت هستند، چه فایده داره همچنین نوع دیدگاه؟ ولی از لحاظ منطقی ممکنه. اگر موجودات اخلاقی هستند، آنها یا طبیعی میشند یا غیر طبیعی میشند. و در هر صورت کسی میتونه سؤال بپرسه که چطور ما به آنها معرفت میرسیم؟ ریالیست ها غالبا ادراک حسی بعد میگن که این معرفت اخلاقی که ما داریم مثل ادراک حسی، فقط با ادراک حسی ما چشم سر استفاده بکنیم برای دیدن چیزی که بیرون از ما هست، ولی توی معرفت اخلاقی ما چشم دل استفاده بکنیم برای فهمیدن که چیزی نادرسته یا درسته. و با این نوع ادعا انواع مختلف شهودگرایی اخلاقی پیدا میشه. آنها که رد میکنه ریالیسم اخلاقی در این حال که میگند که ما میتونیم باورهای صادق اخلاقی داشته باشیم، این شامل خیلی از فیلسوفان این نوع دیدگاه دارن. همینطوری که ما قبلا دیدیم این کوازی ریالیست مثل بلکبرن هستند، آنها که افسانه گرایی قبول می کنند، برساخت گرا هستند، بعضی از نسبی گراها هستند، سکوت یا سامت گرایی ها مثل نکدال. این فقط چند نوع دیدگاهی هستند که ما تذکر کردیم قبلا که کسی قبول می کنه که ما می تونیم باور صادق اخلاقی داشته باشیم در این حال که ریالیسم اخلاقی قبول نمی کنند. آنها که فکر می کنند که اخلاق ذاتاً چیز عملی هستند، بیشتر حساب می کنند که معرفت اخلاقی یه نوع معرفت عملی هست، مثل معرفت برای دفاع کردن ادعاهای اخلاقی. یعنی اگر مثلا فرض کنیم که من گیاهخوار هستم و کسی اینو چالش میکنه، میگن که این دیدگاه از لحاظ اخلاقی درست نیست. این که دیدگاه ما موجه هست یا نه، این وابسته است که چه نوع جواب میتونم بدم. یعنی توان دارم که بیان بکنه و دفاع بکنه دیدگاه خودم بر اساس اصول هایی که نسبتاً رایج مورد قبول هستند در رشته اخلاق. اگر میتونم همچنین نوع کاری بکنم، میگم که خب دیدگاهش موجه هست، حتی اگر ما نتیجه ایشون قبول نمی کنیم. بعضی از نسبیگراها میگند که معرفت اخلاقی پیدا میشه وقتی که طبیعت میشیم توی یه جامعه و اون چیزی که توی یه فرهنگ یاد میگرم چه چیزی مورد انتظار هست اونجا، چه چیزی قابل ملامت هست، چه چیزی قابل تحسین هست. معرفت اخلاقی فقط این است. معرفت اخلاقی لازم نیست که شما بنیاد تمام اصول اصلی معرفت بدونید و چطور از آنها استنتاج بکنید تا برسید به یه ادعای در اخلاق. نه، ما میدونیم چه کار باید بکنیم و نباید بکنیم به خاطر اینکه طبیعت شدیم. افسانه گراها میگن که ما معرفت اخلاقی هم داریم، همینطوری که وقتی که کسی یه داستان میدونه معرفت داره، که کسی میگوید که این سیمرغ چی هست. سیمرغ یه نوع مرغی هست که زندگیش از کوه قاف هست، نه؟ اونجا زندگی میکنه، یا اون آنقا هست. من فراموش میکنم این داستان، ولی کسی دیگه که معرفت داره، در حالی که بحثی داره برای افسانه هست، ولی کسی میتونه بگوید که نه، من میدونم که آنگاه همون سیمرغ هست، فقط دو تا اسمه که استفاده میکنن برایش مثلا. و افسانه گراها در فلسفه اخلاق همین میگند که وقتی که ما یاد میگیریم که چطور این داستان اخلاق استفاده بکنیم، چه چیزی وابسته است به چه چیزهای دیگه، معرفت اخلاق پیدا میشه. پس این که ما باید شهودها استفاده بکنیم، این هم پیدا میشه از ریالیست ها، از غیر ریالیست ها هم. غالبا میگم که ما شهودها استفاده میکنیم برای رسیدن به معرفت اخلاقی، نه شهودهای درباره موجودات اخلاقی، ولی شهود درباره چه چیزی درسته، چه چیزی نادرسته، شهودهای درباره چه چیزی قوی تر هست، چه دلیل قوی تر هست وقتی که تصمیم اخلاقی میگیریم، شهودهای درباره چه چیزی مهم هست، چه چیزی مهم نیست، شهودهای درباره این که چطور دلایل میتونه راهنما بشه برای ما توی رفتارمون، شهودهایی که ما پیدا میکنیم وقتی که گوش میکنیم به وجدان خودمون، و آنها که غیر ریلیست هستند هم میتونه نظریه های درباره معرفت اخلاقی داشته باشیم که تویش شهود یه نقشه داره یا هم نداره. در حالی که هم ریالیست و هم غیر ریالیست ها میتونه شهودگرا بشه. ولی شهودگرایی بیشتر برجسته هست در نظریه های ریالیستی. معرفت شناس معرفت اخلاقی مقایسه می کنند به معرفت حسی. آنها که غیر ریالیست هستند آنها رد میکنه این الگو معرفت اخلاقی و توجیه بر اساس ادراک حسی. همه آنها اعتقاد دارند که معرفت اخلاقی هست و اینکه حقایق اخلاقی وجود داره و اینکه باورهای اخلاقی موجه هستند. این همه آنها که اینو قبول میکنند رد میکنه شکرایی اخلاقی. اگر کسی میگوید که باورهای اخلاقی موجه وجود نداره، این یه نوع شکراییه. و اگر کسی میگوید که اصلا هیچ حقایقی اخلاقی وجود نداره، به اون میگن پوچگرایی. و انشالله جلسه بعد درباره پوچگرایی صحبت میکنم. اگر شما سوالی دارید در خدمت شما هستم. ببینم فرمودید که واقع گرایی هم اهل شهود گرایی هستند. منظور از شهود چی است در مورد واقع گرایی ها؟ خب بسیار خوب، خیلی ممنون خانم قدیمی، همیشه سوال های خوب میپرسید. این شهود در فلسفه اخلاق استفاده میکنن برای احساساتی که کسی داره در چیزی درسته یا چیزی نادرسته، که چیزی ارزش داره یا چیزی ارزش نداره، یا که چیزی از لحاظ اخلاقی اهمیت داره یا اهمیت نداره. پس در هر سه تا از این وقتی که کسی نمیتونه اثبات بکنه ولی احساس داره، این یه مسئله مهم هست در اخلاق. چرا مهم هست؟ نمیتونم بگم چرا، ولی احساس دارم که این یه چیزی کلیدیه. به این میگن شهود. پس شهود این کسی نباید اشتباه بکنه و فکر بکنه که وقتی که صحبت میکنیم اینجا درباره شهود مثل چیزی عرفانی هست که چیزی رویا داره یا چیزی مثل این. نه، این فقط که وقتی که کسی میگوید که من یه چیزی گوی این که چیزی میبینم ولی نه با چشم سر، این شهود میشه. این کانت وقتی که صحبت میکرد درباره ادراک حسی، ایشون گفت که ما باید شهود داشته باشیم که ما باید اول یه چیزی مشاهده بکنیم که شهود از این است، از مشاهده، و بعد این چیزی که مشاهده میکنیم باید توی چارچوب مفاهیم ما بگذاریم. توی فلسفه اخلاق ریالیست ها غالباً یه دیدگاه اینطوری دارن، میگن که ما احساساتی داریم نسبت به مثلا که کشتن یه بیگناه، این ما احساس داریم که این چیزی بد هست، ولی بعد ما باید مفاهیم استفاده بکنیم برای درک کردن این چی هست که میگیم که جرم هست. مثلا چه نوع جرم هست و که همیشه کشتن کسی گناه هست، اگر عمدی نبود باز هم جرم هست، و این همه این مفاهیم که عمدی و جرم جدی و جنایت های مختلفی که هستند، این همه این مفاهیم مختلف استفاده بکنیم وقتی که سعی میکنیم تقسیم بندی بکنیم این احساساتی که ما داریم که چیزی از لحاظ اخلاقی قابل تحسین هست یا نیست. و این هم آنها که ریالیست نیستند، خیلی از آنها هم این شهودها استفاده میکنند، مثل جان رالز. این روشی که جان رالز داره وقتی که ایشون میخواد بحث بکنه درباره معرفت شناسی اخلاقی این است که ایشون گفت که ما شهودهای مختلفی داریم، یعنی احساساتی داریم که بعضی از اصولها درست هستند. یعنی مثلا نباید ضرر ایجاد بکنیم برای دیگران وقتی که ضروری نیست، نباید دیگران ناراحت بکنیم اگر ضروری نیست، چون میگه که این چیز کلی هست ولی ما نمیتونیم تبیین بکنیم. اگر کسی میگوید که چرا ما میخواییم ضرر ایجاد بکنیم، نه این نادرسته، نمیتونم بگم که چرا درست نیست، ولی احساس دارم که این یه چیزی پایه‌ای هست. هم رالز گفت که از طرف دیگه نسبت به بعضی از مصادیق ما میبینیم توی خیابان که یه کسی دیگه، دو نفر دعوا میکنن، ناراحت میشیم از این دعوا و ما فکر میکنیم که آنها یه چیزی نادرست میکنن، احساس داریم ولی استنتاج نمیکنیم. نه، یعنی اینطوری نیست. وقتی که آنها میبینم اول فکر میکنم که خب یه اصول کلی که دعوا کردن در صحنه عمومی نادرسته و این یه مصداق از اونه پس این هم نادرسته، چیزی مثل این نیست، فقط نگاه میکنم و احساس دارم که این چیزی نادرسته. پس والز میگوید که خب ما یه دسته فراوان داریم از این احساسات نسبت به اصول اخلاقی داریم و یه دسته دیگه از احساسات داریم، شهود داریم نسبت به مصادیق. بعد وقتی که ما میخوایم بشینیم و فکر کنیم درباره فلسفه اخلاق، سعی میکنیم که این احساساتی که ما داریم، این حکمهایی که بر اساس این احساسات که ما داریم، این همش سازگار با همدیگه بشه. شاید مثلا من احساس دارم که همه باید آزاد بشه هر کاری که میخواد بکنه به شرطی که کسی دیگه اذیت نمیکنه، ولی بعد متوجه بشم که من فکر میکنم که یک کار دیگه نادرسته، حتی اگر هیچ ضرری برای کسی دیگه هم نداره، پس اینجا یه نوع تعرض پیدا میشه. یا شاید فکر میکنم که همه باید امکاناتی داشته باشد ولی دولت نباید مالیات بیش از حد از یک گروهی بگیره از یک گروه دیگه. بعد این تعرض‌های مختلفی پیدا میشه توی فکر خودم بعد عقل استفاده میکنیم برای حل کردن این تعرض ها. این دیدگاهی که رالز مطرح کرد به عنوان reflective equilibrium، یعنی reflective به خاطر اینکه تعامل میکنم درباره این شهودهای یا احساسات اخلاقی که من دارم و سعی میکنم یه توازن، یه equilibrium بین تمام این احساسات اخلاقی پیدا بکنیم. و رالز اینجا در حالی که استفاده میکنه این احساسات و شهود، ولی نمیگوید که این احساسات و شهود حتما یه چیزی توی خارج، یه حقیقت اخلاقی نشون میده. نه، ایشون میگه که من فقط باید زندگی بکنم با همچنین نوع احساساتی که من دارم و چون عقل هم دارم میخوام که این احساسات با اس حق های بکنه که سازگار با هم دیگه هستن. ولی ریالیست ها مثل آری، ویلیم آری، آنها میگند که نه، این یه حقیقت هست و این شهود همینطوری که من میتونم ببینم چیزی که بیرون از من هست با شهود حسی، این احساسات که من دارم که یه کاری نادرسته یا درسته، این یه شهود درونی هست که نشون میده این حقایق اخلاقی چطور است. عطر شما بخیر. خیلی ممنون.
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.